مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه 11
انقلابی بودن
76 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. طبیعی است که ما مفهوم انقلابی بودن یا انقلابی بودن در اشخاص رو، مصادیقش رو متفاوت میدونیم با شورشی بودن. این علل قاعده پیش ما معلومه، در این باره هیچ توضیحی لازم نیست به هم دیگه بدیم. خب شورشی ها همه چیز رو به هم میریزن، اونهایی که اغتشاش میکنن، اونهایی که صرفاً میخوان ثبات و نظم رو به هم بزنن. مفهوم انقلابی گری با مفهوم شورشی گری یقیناً متفاوته، ولی بعضی وقتا انقلابیون متهم میشن به شورشی بودن که تعادل و نظم جامعه رو به هم میزنن. من میخوام یه نکته ای رو عرض بکنم که این نکته خیلی اساسی تر از بحث انقلابی بودن و این قطعاتی است که ما دیگه داریم با هم دیگه صحبت میکنیم. نمیخوام فقط رفع اتهام از انقلابیون بکنم، بلکه میخوام یه حقیقت بسیار ژرفی رو ازش پرده بردارم و شما بهش نگاه کنید، قضاوت کنید آیا عرض بنده صحیح هست یا نه. انقلابیون تعادل بخش به جامعه هستند، همچنان که انقلابیون تکامل بخش جامعه هستند. این حرف اینقدر عمیقه و اهمیت داره که میشه اینو گفت در جامعه‌ای که انقلابیون پیشتاز در از خودگذشتگی، انقلابیون پیشتاز در مجاهدت و تلاش و فعالیت، انقلابیون پیشتاز در رعایت خلوص نیت و رعایت برخورداری از صفای باطن وجود نداشته باشن، هیچ فضیلتی در اون جامعه رشد نمی کنه. فضیلت‌های اخلاقی که توصیه میشه به آدم‌ها، این اون راز مهم قصه است که من عرض می‌کنم خارج از بحث ما موضوع بسیار قابل تأملیه. فضائل اخلاقی که نه در حد انقلابیگری اوج گرفته باشه همیشه به آدم‌ها توصیه میشه، ولی من به شما قول میدم این یک دروغی بیش نیست. در هیچ جامعه فضائل اخلاقی وقتی در حد متوسطش، نه در حد اوج انقلابیش، به مردم پیشکش بشه، توصیه بشه، به مردم ارائه بشه، در میان مردم رواج پیدا نخواهد کرد. کسانی که در این فضائل به اوج رسیدن، اونها میتونن فضائل رو در حد معمولش بین عموم مردم ترویج بدن. آقا شما میخواید چی رو تو جامعه ترویج بدید؟ مثلا انصاف رو، مثلا اسراف از بین بره، مثلا آدم ها نسبت به همدیگه مهربان باشن. شما به هیچ وجه نمیتوانید در یک جامعه مهربانی رو رواج بدید. خیال خام برمون نداره. فکر نکنیم با 4 تا سریالی که نمیدونم فیلم سینمایی یا هر نوع ترانه و موسیقی یا هر نوع تبلیغی، حتی تبلیغ‌های منبری، تبلیغ‌های آخوندی و تبلیغ‌های از نوع تبلیغات دینی، درس اخلاق‌ها، که در میان عموم مردم میخوان فضائلی رو ترویج بدن، اینها موفق خواهند بود؟ به هیچ وجه موفق نمیشن. عملا نگاه بکنیم، خیال پردازی نکنیم. چرا؟ اگر در جامعه اوج فضائل رو در گروهی از انقلابیون پیشتاز شما به نمایش بگذارید، بله عموم مردم فضائل رو در حد متوسطش سعی میکنن به دست بیارن و سعی میکنن رفتارهای خوبی داشته باشن. مثلا اگر یک انقلابی بزرگ نداشته باشی مثل آقای ابوترابی که در ایثارگری سرآمده، مهربانی تو جامعه رواج پیدا نمیکنه. انقلابی یعنی کی؟ یعنی کسی که به اوج رسیده در فضائل، خودش رو برای فضائل میخواد، فضائل رو برای خودش نمیخواد. اینها تعادل بخش های به جامعه هستن، همچنانی که تکامل بخش های به جامعه هستن. اگر یک ایثارگر بزرگ در یک فامیلی وجود داشته باشه، تو اون فامیل هیچ وقت دعوا نمیشه. تو اون فامیل بزرگ همیشه صفات اخلاقی به صورتی متعادل همه رو در بر میگیره. اگر یک کسی در اوج انقلابیگری، در اوج فضائل، در اوج مجاهدت در جامعه وجود داشته باشه، او مانع از این میشه که جامعه دچار تنبلی بشه و عموم مردم یه درجه ای از مجاهدت رو به سهولت بر میدارن. ما داریم در مورد جامعه صحبت میکنیم، نه در مورد فرد. خیلی ها فکر میکنن تربیت جامعه شبیه تربیت فرده. آقا میریم یه فیلم سینمایی میسازیم، مردم رو دعوت میکنیم به اخلاق. مردم اینجوری دعوت نمیشن به اخلاق. اگر میخوای جامعه رو رشد بدی، جامعه سازوکار خاص خودشو داره. اتفاقا این اشتباه توی عالمان دینی هم زیاد دیده میشه. من کم دیدم عالمان دینی مانند حضرت امام جامعه رو ماهیتش رو درک کرده باشن. یکی از عالمان دینی که جامعه رو ماهیتش رو درک کرده علامه طباطباییه. خیلی ها فکر میکنن که ریشه‌کن کردن یک رذیلت در فرد شبیه هست با ریشه‌کن کردن یک رذیله در جامعه. نه، خیلی اینا با هم فرق میکنن. بله، بنده میرم بالای منبر میگم آی آدم ها، بیاید حسادت رو از زندگی خودمون، از دل خودمون بیرون بندازیم، حسادت خوب نیست. برای یک جمعی اخلاق فردی میگم. این کی مؤثره؟ تکیه من در این که این حرف در میان جامعه تأثیر داشته باشه به انقلابیونی هست که نه تنها حسادت ندارن، بلکه اون طرف ایثار هم دارن، در مقابل رقبای خودشون از خودگذشتگی تا دم مرگ هم دارن. ما با تکیه به اونهایی که فوق فضائلن، فوق اخلاقن، اهل مکارم اخلاق هستن، میتونیم 4 تا توصیه اخلاقی رو بین مردم رواج بدیم. این قاعده رو یادمون باشه، با جامعه طرفیم. ببینید الان تجربهش رو شما پیدا بکنید، یعنی در اتفاقهایی که داره میفته تجربه و مصداق همین مطلب رو شما پیدا بکنید. این میشه که یه دفعه آدم دردش میاد چرا فیلم انقلابی ساخته نمیشه. نه آقا، ما میخوایم یه دونه بگیم آدم ها همدیگر رو لااقل ببینن. خب برای اینکه آدم ها لااقل همدیگر رو ببینن، شما باید فیلم از یه انقلابی بسازی که برای همدیگه میمیرن. نه، اون غیر قابل باور میشه. بعضی اینجوری جواب میدن. خب تو هنر نداری اونو باور پذیر بکنی. تو هنر نداری، اون دیگه مشکل خودته. هنر باشه خیلی هم باورپذیره. در تجربه های جاری شما وقت که میخواید نمونه ای مصداقی از این قاعده رو ببینید، به سید الشهدا مراجعه کنید. شک نکنید این سخن حضرت امام درسته که فرمود 1400 سال اسلام رو امام حسین نگه داشته، روزه امام حسین نگه داشته. بعد میفرماد منبرها رو هم روزه سید الشهدا نگه داشته. اولش میفرماد منبرها و روزه ها حفظ کردن، بعد میفرماد که منبرها رو هم روزه ها حفظ کردن. آقا منبر مگه مواعظ اخلاقی نمیگی؟ بله. ولی تو روزه چی میگی؟ قله رو نشون میدی، یک انقلابی بزرگ رو نشون میدی. صدقه سر این روزه میتونی 4 حدیث اخلاقی بخونی مردم گوش بدن. ممکنه مردم اگه پرسش نامه بینشون پخش کنی اینو برات ننویسن، بگن چون ما حسین را دیدیم حالا ذره ایدین داریم، حالا مقداری اخلاق داریم. ولی جامعه بشری اینجوریه، انسان ها تو خلع زندگی نمی کنن. انسان ها همون جوری که هر چی بهش بگی باید به اضافه کنی، ضرب در کنی با دنیا، هر چی بهش دستور میدی باید ضرب کنی در دنیا. تو دنیا این به تو گفته شده، تو دنیایی که سوء تفاهم ها هست، تو این دنیایی که هزار تا گرفتاری و بدبختی و بیچارگی هست، تو متن این دنیا باید رشد بکنی. همونجور هم انسان رو باید ضرب در جامعه بکنی. انسان مستقل نیست، بله مستقل، فقط خیلی تحت تاثیر جامعه است. نمیخوایم در تحت تاثیر جامعه بودن خیلی مبالغه بکنیم، ولی همون مقداری که هست جامعه تنه میزنه به زندگی فردی آدم ها. اینجاست که تبلیغ انقلابیگری میشه بزرگترین درس اخلاق. درس اخلاقی که درش تبلیغ انقلابیگری نباشه نمیگیره، خیالات برات داشته، فکر میکنی. اگرم یه جایی یک کسی درس اخلاقی گفت، در کسی تأثیر گذاشت، منهای استثناءها، به عنوان یک جریان اجتماعی، به عنوان یک پدیده نسبتاً فراگیر یا نیمه فراگیر دیدی، یقین داشته باش اونجا پشتوانه این تأثیر انقلابی هایی هستن که تعادل بخش و تکامل بخش جامعه هستن. من بچه بودم میگفتم این موتور یا دوچرخه اینا برخلاف این چرا نمیفته، این برابر که نداره، راحت باش هر کاری دلش میخواد انجام میده و نمیفته. بعدها که اولین دوچرخه ها توسط فامیل محترم گیرمون اومد، چون بابا همون معتقد نبود ما دوچرخه سوارشیم، میگفتش که کوچه ای میشی، اون زمان طاغوت بود دیگه، گفت نه کوچه نرید، کوچه زیاد بعضش خوب نیست. بعد فامیل دوچرخه دار شدن، گفت حالا با این فامیل میتونی بری دوچرخه بازی کنی، با هم هستید. بعد این دوچرخه رو که ما سوار می شدیم می گفتم خب من چیکار کنم این نیفته؟ می گفت باید حرکت کنی، حرکت نکنی می افته، اما حرکت که می کنی این تعادل رو می تونه حفظ کنه. حرکت بکنی تعادل حفظ میشه. سرعت که بگیری، حالا تشبیه دیگه، در مثل مناقشه نیست. جامعه هم حرکتش به واسطه موتور تحرک فعال و پرشتاب انقلابیون اون جامعه است. انقلابیون یک جامعه رو حرکت میدن، جامعه در حال حرکت انقلابی تعادل داره. آقا من یه چیزی گفتم الان، مثل این که جامعه در حال حرکت انقلابی تعادل داره. ما در اوج دفاع مقدس فضائل بیشتری تو مردم میدیدیم، تو جامعه میدیدیم که رواجه در دوران، بفرمایید غیر از دفاع مقدس، در کی؟ در دوران انقلاب دوباره تعادل بیشتری. اصلا وقتی که فضای انقلابی میشه فضائل رو میان. خیلی جالبه، فضا وقتی فضای انقلابی میشه فضائل رو میان. من اصلا موندم چرا مثلا سریال هایی که همه سریال ها میخوان توصیه های اخلاقی و انسانی بکنن، چرا این سریال ها همه انقلابی نیستن؟ چرا ما واقع بین نیستیم؟ چرا با قله ها کار نمی کنیم که تعادل به دامنه ها بدیم؟ چرا؟ چرا فرار می کنیم؟ و قله ها همیشه انقلابی هم. انقلابیگری موجب تعادل جامعه میشه. پس ببینید این بحث خیلی شأنش بالاتر از اونه که من بخوام این بحث رو در دفاع از انقلابیون مطرح بکنم و بگم انقلابی شورشی نیست، انقلابی برهم زننده تعادل نیست، انقلابی اتفاقا تعادل ایجاد میکنه. انقلابی در جامعه هرج و مرج ایجاد نمیکنه، بلکه برطرف کننده هرج و مرجه. انقلابی یک فوق نظمه که نظم در جامعه ایجاد میکنه، یک فوق مهربانیه که مهربانی ایجاد میکنه. ما نیازمون به انقلابیگریه. شما قله های انقلابی یا تبلیغ از انقلابیون یا از انقلابیگری رو در جامعه حذف کن، بعد شروع کن 24 ساعته از رسانه اخلاق بگو، از رسانه، از بلندگوها، از منبر، تو همه مساجد، اصلا و ابدا اثر نداره. یک کسی میگفتش که خب ببینیم، باید بررسی کنیم ببینیم مساجد بیشتر تأثیر گذار هستن با توجه به ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، یا هیئت‌ها و حسینیه ها خب اهل بیت هم تزکیه کننده افراد هستن و تزکیه کننده دلها هستن. اینا رو باید با هم گفتم، مثلا این مقایسه غلطه. مساجد قوامشون به اهل بیته، به حدی که پیام امیرالمومنین میفرماد من نماز منم، روزه منم. یک انقلابی بزرگ اقامه کننده یه نماز میشه. ما اصلا به اهل بیت همینو میگیم، شما نماز رو اقامه کردید، نه نماز خوندید. خب برای اینکه همه نماز میکنن، شما نماز رو به پا داشتید. سید الشهدا نماز رو علم کرده اصلا تو عالم، نماز به قد و بالای سید الشهدا مونده در تاریخ. لذا هر کی میخواد هر کیو توصیه‌ای بکنه باید بره سراغ یه الگو انقلابی. خیلی راحت اخلاق خانواده میخواد بگید شما، باید برید سراغ یه انقلابی. این ویژگی ها در انقلابیون چجوری خودشو نشون میده، بعد میاد اثرش رو تو پایین ترها خواهد گذاشت. یک واقعیت تربیتی است برای جامعه در حد و اندازه های یک جامعه. این اون حرفی بود که من عرض کردم خدمت دوستان خودم که بعضی از حرفا هست من یه شاید 7-8 سالی مزه میکنم، میگم اینو من چجوری بگم، اینو من کجا بگم، اینو اگر یه جایی جاش بشه من اینو بتونم توضیح بدم. نشونه گیری میکنم. حالا البته ما اندازه همون کوچیکه، حرف اهمیت همون هم شاید بسیار ازش کم باشه، ولی اون حرف اینه که در فضایی جز این جلسه نمیشه اونا رو گفت. یک کمی روی عمق این حرف دقت بکنید، چه فاجعه ایجاد میکنه این حرف اگه درست باشه. آقا توصیه به اخلاق، توصیه به انسانیت، توصیف آدمهای خوب، تحسینشون، تشویقشون، تقبیح آدمهای بد، هیچ فائده‌ای برای سعادت جامعه نداره. جامعه رو تعادل نمیبخشه، جامعه رو رشد نمیبخشه. من چجوری اینو جای دیگه بگم رفقا؟ یعنی چی آقا؟ یعنی چی؟ تذکر لازمه بالاخره. خیلی ها دلهاشون آماده است میگیرن. آقا در اندازه های یک جامعه اگر داری صحبت میکنی نمیشه. من اینو چجوری توضیح بدم؟ خیلی سخت توضیحش. پس چیکار کنیم؟ توصیه اخلاقی نکنیم، توصیه انسانی نکنیم، تحسین نکنیم خوبی ها رو، تشویق نکنیم خوبی ها رو، تقبیح نکنیم بدی ها رو؟
نه بکنید. یعنی چه میدونم چی بگم؟
آقا بریم یه کار فرهنگی رو حجاب بکنیم.
ببین خودتو سر کار نذار. چه خودتو سر کار میذاری؟ علاقه داری خودتو سر کار بذاری؟ این چادرایی که سر مردم هست که اگه رژیم نعوذ بالله برگرده به رگبار ببندن یه عده غسل شهادت میکنن، چادر رو کفن خودشون میکنن و میان میرن جلوی گلوله و دست از چادر بر نمیدارن، این چادره رو کی گذاشته؟ درس کار فرهنگی برای چادر؟ واقع بین باشیم دیگه.
پس آج آقا شما میگی چی؟ من میگم سید الشهدا.
سید الشهدا
بله. خب ممکنه تو جلسات روزه بحث حجاب کرده باشن. نه، اون که میشه منبر بغل سید الشهدا، خود سید الشهدا.
من چجوری اینو توضیح بدم که آقا انقلابی گری تعادل بخش و تکامل بخشه، نه انگیزه های خوب انسانی. اینو چجوری آدم توضیح بده؟ امیر المؤمنینی که هدایت میکنه چون شخصیت انقلابی امیر المؤمنین تأثیر خاصی داره که این تأثیر رو هیچ نصیحت اخلاقی نداره. حتی مردم نمیخوان مثل امیر المؤمنین بشن، میدوننم مثل امیر المؤمنین نمیشن، ولی آقا دوچرخه موتور حرکت که کرد میتونه تعادل خودش رو حفظ بکنه و وجود انقلابیون در جامعه مثل وجود حرکت میمونه برای جامعه. بعضی هم سر سفره آماده نشستن میخورن، صداش هم در نمیارن، نمیدونن تشکر بکنن از کی. من برم یه درسه اخلاقی بگذارم، بعد بگم به چه اثری گذاشت، جوانها 50% پرسش نامه پر کردن، من گفتن خیلی رفتار ما تغییر کرد، عجب حاج آقا بیانی دارد، حدیث خوبی انتخاب کرده بود. به خودم میگم آره ارواح همشیره عبویتون. تو فکر کردی تو سر سفره آماده نشستی، این سفره کی درست کرده؟ اون سید الشهدا که اون پشت سر بیرق اول فضل عباسش در اهتزازه، اون کل این بساط رو انداخته. هرچند تو جلسه اخلاق روزه هم نخونی. لذا اگه کسی بگه که آقا کار اخلاقی اولویت داره، کار عرفانی اولویت داره، توصیه های اخلاق انسانی اولویت داره یا انقلابیگری، میگه خب معلومه توصیف انقلابیون، ایجاد روحیه انقلابیگری، نگاه کردن به اسوه ها و انقلابی های بزرگ، اونا اولویت دارن. بقیه کار میشه خنده داره.
در دوران دفاع مقدس چرا رزمنداش یک شب راه 100 ساله طی می‌کردن به تعبیر غیر مبالغه آمیز حضرت امام رضوان الله تعالی علیه؟ چرا؟ چون در معرض انقلابیگری قرار می‌گرفتن. آقا شما باید 40 روز برید دوره. برو دوره. آقا ما دوره تمرین نظامی گذروندیم. نه، تو باید شهادت طلب بشی، حالا باید کار اخلاقی باید بکنیم. دو واحد هفته اول از این 40 روز خب ترک حب دنیا. ای رزمنده خوب، شما میخواهی رزمنده بشوی، باید اول محبت به دنیا را از دل برداری. بگذار من برای تو روایت بخوانم. یک بار این اتفاقای بیمزه نیفتاد. آها واقعیت رو چشممونه. واقعیت که اتفاق افتاده دیگه، ما که غیبگو نیستیم که الان نیازی به این نیستش که بگیم
چون به وحی اعتقاد داریم این است. نه آقای 2000 جامعه شناسی داشته باشی این است. انقلابیگری جامعه رو تحذیب میکنه. حالا بذاری یه چند تا تیکم به بسیجیان ارجمند بیاندازیم. بسیجی جماعت بنا بود نماد انقلابیگری به صورت دائم در جامعه باشه. اینو من نمیگم، مقام معظم رهبری میفرماد بسیجی یعنی علی. بسیجی یعنی امیرالمومنین. بسیجی تو دفاع مقدس رفت انقلابیگری عمل کرد و کشته شد. هر کی انقلابی نباشه بسیجی نیست. نمیشه که. مردم بالاخره باید این روحیه انقلابی رو در یه بسیجی که تو مسجد محل، تو محلشون، توی فامیلشون، تو مدرسهشون، تو دانشگاهشون هست حس بکنن. آقا اصلا من نمیدونم چجوری میشه بدون کلاس اخلاق همه تعادل پیدا میکنه. خیلی جالبه، خیلی عجیبه. این که میفرماد کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با زبونتون مردم رو دعوت نکنید، با عملتون. با کدوم عمل؟ با عمل حد اقلی میشه کسی رو دعوت کرد؟ آیه قرآنی که ویژگی های انقلابیون رو مطرح میفرماید، که ما این آیه رو تا نیمی توضیح دادیم، نیم دیگرش مونده که این جلسه توضیح بدیم. این آیه قرآن، آیه بعدیش میفرماید انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا. متوجهید کدوم آیه است؟ آیه ای که در مورد امیرالمومنینه. ولی شما خدا و پیغمبر و امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه. آیه بعد از آیه ویژگی های انقلابیون رهبر این انقلابیون مشخص میشه در سوره مائده. سرپرست شما علی است جانم. خب بله، هر کی سرپرستش علی باشه درست میشه. هر کی الگو و تعیین کنندهش در زندگی علی انقلابی بزرگ باشه درست میشه. این حرفی بود که حرف پیچیده ایست. لذا اگر دیدید یه وقتی یه حرف خوبی زده شد ما رو اونو برگردیدیم گفتیم نه اینا به درد نمیخوره، نگید چرا به حرف خوب گفتی به درد نمیخوره. حرف خوبی که بوی انقلابیگری نده به نظر ما ارزش نداره. حالا اینو باید جداگانه مفصل بهش پرداخت. شما فکر میکنید حجابی که تو مردم ترکیه است، احیاء اسلام در جهان اسلام، احیاء معنویت در جهان در اثر توزیع کتابهایی درباره ارزش معنویت، توزیع کتابهایی درباره ارزش حجاب، توزیع کتابهایی درباره ارزش اسلام بوده است؟ نه، انقلاب اسلامی ایران، امام خمینی خودمون، بله، تموم شد رفت. آقا شما زیراب علمو زدیم؟ نه زیراب علمو نزدیم، علمو بردیم حاشیه. حضرت امام قبل از ما این کار کرده بودن، ما شرع همون کلمات امام میدیم. فرمود 1400 سال از روزه سید الشهدا اسمم را حفظ کرده است و منبرها، بعد منبرها رو هم روزه ها حفظ کردن. این شوخی که نداره که، این قاعده داره. حضرت امام که این دفعه احساساتی نشدن در طول با روزه حرف بی قاعده بگن. جامعه اینجوری پرورش پیدا میکنه. بعضی از مبلغین بودن توی حج، از طلبه های غیر ایرانی بودن که به کشور خودشون برگشته بودند و یا زبان بلد بودن، ما با هم صحبت میکردیم. گفتن آقا شما نظرت چیه؟ گفتم خب میشینید با این مذاهب دیگه صحبت میکنید، ازتون سوال میکنن، رفع شبهه میکنید، آخرش روزه میکنید. گفت نه آقا روزه، روزه برای چی بخونیم؟ ما شبهه جواب میدیم. گفتم بابا 10 تا شبهه جواب دادی، بگو بشین حالا یه روزه برات بخونم. به یوم الترویه محمل ببستن، حرم را از حرم کردن بیرون، از این شعرها بخون، یک کمی روزه امام حسین بخون. گفت چی میشه آخه اون که معتقد نیست به امام حسین. گفتم تو چی کار داری؟ روزه تو بخون. آقا من اینو چی جوری حالی کنم که این روزه چیه؟ آقا تو روزت رو بخون. آقا نمیشه من وسط کاری دفعی روزه بخونم. بودم نه آخر کار روزه بخون. بگو یه قصه ای دارم تو دلم، یه مردی بود اینجوری شد، قطعه قطعش کردن تا آخر ایستاد. تازه یه برادری داشت به نام عباس. بخون تو چی کار داری؟ نمیفهمی داره چی کار میکنی با اون، اونم نمیفهمی داره چه اتفاقی براش میفته. بذارید یه مثال شنیدنی اما نگفتنی بزنم براتون. حضرت آیت الله مظاهری خدا حفظشون کنه، ایشون درس اخلاق میدادن تو قم. چه درس اخلاقای خوبی بود، مسجد اعظم پر میشد. یه بار بهشون عرض کردم که آقا شما خودتون با این حرفا درست شدید، این حرفاتون خیلی خوب بوده ولی خودشون با این حرفا درست شدید. چون یک کمی فکر کرد گفت نه، من با چی درست شدید؟ فرمود با اهل بیت. گفت خواه همونو بگیم. انقلابیون تعادل بخش جامعه هستن، انقلابیون تکامل بخش جامعه هستن. انقلابیگری بمیره در یک جامعه، دیگر فضائل اخلاقی در اون جامعه قابل انتشار نیست. واقع بین باشیم. خب انقلابیون چه کسانی هستن؟ این گروه جایگزین. انقلابیون همیشه گروهی هستن که جایگزین میشن. جایگزین چه کسانی میشن؟ جایگزین غیر انقلابیون از خوبان و مؤمنین. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. بخشی از این ویژگی ها رو جلسات قبل گفته بودیم. در نیمه دوم سخن امروز بخش دوم این ویژگی ها رو با هم کمی مرور بکنیم، برای اینکه خداوند متعال انشالله نور آیات قرآن رو در جان ما قرار بده و توفیق به ما بده ما عقب موندگیامونو جبران کنیم. من به شما تک تکتون قول میدم که ظهور انشالله انقدر نزدیکه که تمام ما وقت ظهور اعلام و احساس و ابراز خواهیم کرد که عقب موندیم، ما نتونستیم خودمونو برسونیم، جبران هم نمیتونیم بکنیم تو این فرصت کوتاه عقب موندگی ها رو. ما که با ماشین حساب هر چی حساب کردیم عقب موندگی ها رو نمیتونیم جبران کنیم. شما نمیدونید چی میخواید محاسبه کنید، برای اینکه خداوند متعال توفیق جبران عقب موندگی ها رو به ما عنایت بکنه و ما رو اون انقلابی که خود امام زمان علیه السلام میپسنده قرار بده صلوات ختم کنیم. اولین ویژگی انقلابیون این بود که جایگزین میشن و اینو صحبت کردیم، جایگزین گروه های قبل میشن. دومین ویژگیشون اینه که البته جایگزین میشن و من یه مثال جبهه‌ای براتون بزنم. ما یه فرمانده دسته‌ای داشتیم به شهادت رسید، تو خط بودیم بعد از عملیات فتح المبین. این میومد بشه بچه ها تو سنگر جبهه شوش، همچنین کمی گپ میزد و گفت خسته ای؟ آره. میخوای من خسته نیستم بشینم سر جاد؟ همچنین هول میدادم و میخوابی دادم، خواب غلبه میکرد، خودش مینشست. بعد از این مدتی ما متوجه شدیم این تقریبا جای هممون پست میده، جایگزینه، جایگزین همه ما خوابالودا بود. مثال خیلی خوبیه این. داشتیم تو جبهه کسانی که جایگزین بودن، یه کسانی می شدن خادم الحسین یا شهردار، مأمور نظافت چادر می شدن اون روز. معمولا هر کی نمی رسید یا کم می زاش، بعضی ها بودن جایگزین بودن و این جایگزین ها جایگزین همه بودن، جایگزین همه تنبلا بودن، جایگزین همه ضعیفا بودن، جایگزین همه فراموشکارا بودن. انقلابی همیشه نیروی جایگزینه، جایگزین مؤمنین ضعیف، جایگزین عملکردهای ضعیف. توی مجموعه یه جمعی کار بکنن، یکیشون که انقلابی باشه به جای همه کار میکنه، هم موقع همه کم آوردن اینجای همشون کار میکنه، اینجای همشون چند جور کار انجام میده. یا کاراکتر ها من دارم برای شما درست میکنم، یه شخصیت هایی که میشه دید، اینا رو میشه لمس کرد تو داستان هایی که انشاءالله برای از خلق بشن. انقلابی نیروی جایگزینه. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم، من گروه جایگزین را می آورم. این میشه خودش اولین ویژگی. حالا چه ویژگی هست، از چه نوعیه بماند. بعدن ویژگی بعدی رو که اصل ویژگی از اینجا آغاز میشه این است که میفرماید یحبهم و یحبونه، خدا اینها رو دوست داره، خدا به انقلابیون علاقه منده. و رفقا هر کسی میخواد محبت خدا رو به خودش لمس بکنه، انقلابی باشه، لمس خواهد کرد. به خدا لمس میکنید. یک کسی به من اسمس داد زیاد قسم نخور تو توی سخنانی کنم چشم. حالا من نمیگم به خدا، ولی همینطوره لمس خواهید کرد. و ویژگی بعدیش این استش که و یحبونه، اینا هم دوست دارن خدا رو. هر کی میخواد علاقش به خدا زیاد بشه، از دل درس اخلاق های آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه، درس اخلاق های تیزیش مامانی تو فیلم سینمایی ها، درس اخلاق های غیر انقلابی گری محبت خدا در نمیاد. محبت به خدا از دل انقلابیگری در میاد. یه دفعه آدم یه عشق و علاقه به خدا پیدا میکنه، تو مسیر انقلاب قدم بگذاری عاشق میشی، عاشق میشی. جای دیگر هم این عشق رو توضیح نمیکنن، یحبهم و یحبونه. جای دیگر همچنین عشق و محبتی رو توضیح نمیکنن. عذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن. مهمترین دلیلی که انسان رو با آرامش خیال و با قدرت تمام و با ایثار کامل وادار به فروتنی مقابل مؤمنان دیگه میکنه، مهمترین عامل چیه؟ انقلابیگریه. فقط اینا هستن که راحت میتونن تواضع کنن، راحت میتونن بگذرن. دقت کنید دوستان من، وقتی یک کسی یه آرمان خیلی بزرگی رو داشته باشه، دیگه با کسی دعواش نمیشه. به خاطر اون آرمان بزرگ صبر پیشه میکنه، به خاطر آرمان بزرگ کوچیکی کردنهای آدمهای کوچیک رو راحت قبول میکنه، میپذیره، ازشون با اغماز عبور خواهد کرد. علکی نرو نصیحت کن. مؤمنین کسانی هستن که و ازا مرو به لغو مرو کراما، وقتی به لغو با بیهودگی مواجه میشن با بزرگواری. خب کی با بزرگواری مواجه میشه؟ کی با بزرگواری برخورد میکنه با بدیها، با ظلمها؟ یه عنصر انقلابی که آرمان خیلی بزرگ داره ولی باید خودکشی کنه. کسی آرمان بزرگ نداشته باشه نمیتونه خودشو بسازه اینقدر. فقط اون آرمان بزرگی که یه دفعه موجب میشه آدم به همه چیزایی که کمه لبخند بزن. و الا انسان قطعا دچار اشتباه خواهد شد. یه آرمان خیلی بزرگ وقتی تمام وجود تو گرفت، وقتی تو تقاضا و تمنا کردی جهان رو به هم بریزی، به هم بریزی به معنای درست کلمه، اعتلا ببخشی، عالم رو متغیر و متحول بکنی، وقتی یه همچی انگیزه ای داشتی، دیگه اتفاقای کوچیک پیشت خیلی کوچیکتر از این حرف هست. عذلتن علی المؤمنین، چرا یه گروهی از انقلابیون از انقلاب جدا میشن؟ از اولین ویژگی های کسانی که از انقلابیون جدا میشن اینه که دیگه نسبت به مؤمنین فروتنانه برخورد نمی کنن، متکبرانه برخورد میکنن. این فروتنی خیلی مهمه. الان خیلی ها رو من میبینم میگن فلانی دیدی؟ فلانی چجوری بود؟ میدونی فلانی چجوری بود؟ الان افتاده، وای خدا به ما رحم کنه. بله قاعده داره، قاعده داره افتادن. شما فروتنی خودتون رو حفظ کنید، انشالله هیچ وقت نمیافتید، همیشه تو گروه جایگزین خواهید بود، یعنی تو گروه انقلابیون خواهید بود. عزلتن علی المؤمنین، این حتی ظاهرا مهمتر در میان انقلابیون تا عزتن علی الکافرین، در مقابل کافران سخت گیرند و بسیار با عزت برخورد میکنند در مقابل کافران. آقا جون یه احساس روانیه، من نمیدونم چیکارش کنم. بعضی ها که مؤمنین ضعیفی هستن از گروه انقلابیون خارج میشن، نمیدونم چی جوری میشه با یک عملیات بررسی نمیدونم شخصیت آدم ها، با یه عملیات بررسی بفرمایید نمیدونم روانکاوانه، نمیدونم چی جوری میشه اینو در آورد. هر کی یه مقدار ضعف پیدا میکنه در ایمان، یکی از شاخصاش اینه، دوست داره پیش کافران عزیز بشه، یه دفعه وا میده، میترسه، جا میزنه تا میبینه کافران میخوان به اون بگن اه تو به درد نمیخوری، نه من به خدا به درد میخورم، هی دوست داره خودشو پیش کافران توجیه کنه. پله های سقوط اینجاست، پله نیست دیگه، پرتگاه سقوط اینجاست. برای کمال پله هست، برای سقوط که پله نمیذارن که، آجاقا این پرتگاهه. آدمایی بودن تا کی خوب بودن؟ تا وقتی که برای کافران ارزش قائل نشدن. حالا اونا کف بزنن، حالا کف بزنن، نزنن، به جهنم که کف نزنن، من کف اونا به چه درد میخوره؟ آقا اونا کف زدن، غلط کردن کف زدن. حضرت امام خیلی راحت میفرمود روزی که اونا اما تعریف کنن، اول مصیبت و بدبختی ماست. نه اینکه آدم قد بازی در بیاره، رفتار بد نشون بده که حالا مثلا انقلابیه. معلومه که ما انشالله حواسمون هست، اینجوری ها نمیخوایم عمل بکنیم، در این تردید نیست. ولی انقلابیگری سوم چهارمین ویژگیش عزت علی الکافرین، در مقابل کافران خیلی سنگینه. آقا من از ابو ترابی برای شما مثال بزنم، دو تا مثال بزنم، عزلت علی المؤمنین، عزت علی الکافرین رو شما تو وجود این آدم ببینید. آقای ابو ترابی یکی از اسرا به بنده میفرمود، فرمود که یکی از آزادگان در واقع، میگفت یه کسی قرآن رو لگد زد، بی احترامی کرد، حالا بریده بود، چی شده بود، بچه ها میخواستن قطعا بزننش. آقای ابو طالب بلند شد، فریاد زد به سر بچه ها که او به قرآن بی احترامی نکرده، او به من بی احترامی میخواسته بکنه، زورش به من نرسه زده به قرآن، او عمل من رو دیده، میشه اون با قرآن، او اشتباهی قرآن رو زده، دفاع کرد ازش، نذاش بزننش. قائله رو خوابوند. اینقدر در مقابل مؤمنین فروتنه که گناه های جدی مؤمنین رو هم نمیگیره. درسته. و همین نسبت به کافران ببینید چقدر سخت گیره. آقا این دیگه خیلی بالاست، واقعا خیلی سخته، واقعا طاقتش سخته. من از خودم میپرسم دیگه، میگم اگه تو تو اون وضعیت بودی چی میگفتم؟ من حتما میگفتم بدون فکر، و او بدون فکر حتما نگفت. چی رو میگفتم و او نگفت؟ سری به سرخ میاد ازشون میپرسه که شما رو شکنجه میدن؟ میگه جواب ندن. پس شکنجه نمیدن؟ جواب نداد. پس شکنجه نمیدن؟ جواب نداد. به من رئیس اردوگاه رزمنده هم انتظارشن آه بگو، نگفت. بعد فرمانده پادگان بعثی ها میکشدش کنار، میگه تو که اما نمیترسی که، ما که شما رو خیلی زدیم، تو خودت که خیلی شکنجه شدی، چرا نگفتی؟ بخوام بدونم چرا نگفتی. بعد میدونید، ببین آقا این خیلی عمیقه. میفرماید که عزت علی الکافرین رو ببینید، میگه که ما دوتا گروه مسلمونیم با هم جنگمون شده، هرچی هست باید بین خودمون باشه، اونا کافرن، دوتا مسلمون هیچ وقت از دست هم پیش یک کافر شکایت نمی کنن. اون کیه من از تو پیش شکایت بکنم؟ این دل نداده. و اینه که رئیس صلیب سرخ گفته بوده این مسیحه، اون اواخر چی میشناخته ازش؟ بدون ادا و اطفار، بدون لباس و عبا و عمامه. و الان ببین من لباسم بلندتر از بقیه است، این یک پوزیشنی دارد، این محاسنم به گونه ایست، این چنین و آنچنان. حالا محاسن من زیاد با محاسن شما فرق نمی کنه، ولی بالاخره این برای خودش یه چیزیه دیگه. اونجا همه باید نیشاشون رو بزنن، همه کچل. ابو ترابی اونجا چی کار کرده؟ مگه صلیب سرخی چقدر با اونش هست و برخواست کرده که میگه این مسیحه؟ من واقعا موندم اون چی کار اومده. بعد از اینکه اومده ایران میگن اون آقا یکی دو سه یه بار به یکی از آزادها گفتم، مثل که شنیدم یه بار اومده به دیدارش، گفت نه چند بار بوده. من میخوام ابو ترابی رو ببینم، اومده ایرانشون رو ببینه، نفس تازه بکنه. بیا دو دارم براشون ارزش قائل نشد. میدونید ارزش قائل نشد، ارزش انسانی آیا ابو ترابی به همه قائل میشد؟ ولی کفر تو من نسبت بهش موضع دارم. حتی ممکنه هیچ وقتم 100 سالم و مأمور مسیح صلیب سرخ بزنم پیششون، آقای ابو ترابی یه دونه نصیحتش نکنه. حفظ عزت یه آدابی داره دیگه، ببین یه معنای خاصی داره. طالبانی کافران را دوست نداشته باشید، معناش این میشه که هر کی کافر گیر آوردی زود گردنش رو ببر بگو الله اکبر، فیلم بردار پخش کن جهان. طالبانی شو که ما نمیگیم، که ما که عقلمون هنوز سر جاش هست، ما که حواسمون از این چیزا زشت مزخرفه. عزتن علی الکافرین، کافران به عنوان یه گروه اجتماعی، کافران به عنوان یه موقعیت تمدنی، کافران به عنوان یه قدرت بیرونی، این در مقابل اون احساس عزت نفس میکنه، احساس ذلت نمیکنه. در مقابل کافران این گروه انقلابیون کوتاه نمیان. خیلی مهمه اینا رو آدم بتونه تصور کنه و به تصویر بکشه. یجاهدون فی سبیل الله، ویژگی بعدی اینها این هستش که تلاش میکنن در راه خدا، میدوئن، وقت خالی برای خودشون نمیگذارن. گاهی از اوقات من خودم نگاه میکنم میگم خواهی مثلا من فردا بمیرم چه اتفاقی میفته؟ مثلا آب از آب تکوله بکنم، چقدر ما خاصیت داشتیم. همه چی طبق روال خودش حرکت میکنه، جای خالی ایجاد نشده، خلای ایجاد نشده، چی پر میکرد؟ یه بار اضافه هم بودی تازه. یجاهدون فی سبیل الله، تلاش کردن در راه خدا، جهاد یه معنای خاصی داره در قرآن. جهاد دو تا نقطه مقابل داره، یکی قعود و نشستن. یعنی چی؟ فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدا مجاهدان را بر قاعدان، کسانی که نشستن، اجر عظیم میده. ولی جهاد غیر از قاعدان بر گروه دیگری هم ترجیح دارن. اونا کیا هستن؟ اونایی که فعل دارن، حرکت دارن، مجاهده نمی کنن، فعالیت روتین عادی دارن. یه جایی ما صحبت میکردیم، میگفتیم اگه کسی، همین دهه محرم بود دیگه، که یه توپخانه آوردیم، بعد دیگه بالاخره جهادگیری زندگی کارمندی رو شروع کردیم به توپ بستن. بعضی از دوستان خوب کارمندن، اومدن گفتن آجی حسابی زدی یا؟ گفتم نه عزیز من، تو کارمند نیستی، چند ساعت کار کن اضافه، یه کارایی بکن اضافه، حقوق نگیر، کارمند نیستی دیگه، انقلابی هستی. بله زندگی کارمندی در قاموس انقلابیون ننگه. اما هرچی بدبختی میکشیم از کسانی است که در بدنه‌های فرهنگی نظام کارمندن، نه انقلابی. هرچی بدبختی میکشیم از ایناست. بدبختی های ما از اراذل و اوباش نیست، اراذل و اوباش بدبختی های بیچاره و وظایف شهریشون رو انجام میدن. نه اونجایی که باید چاقو بکشه، نه واقعا میگم دیگه، چاقو بکشه میکشه، عرق بخوره میخوره. اونا وظایف شرعیشون اینه که هر موقع هوس کردن کلم اللغ بزنن میزنن، به خدا یه دونه وظایفشون ترک نمی کنن. به موقعش هم میرن جهنم، به موقعش هم آدم ها رو، آدم های خوب میفرستن بهش، دشنه رو تا دسته فرو میکنن تو شکم مثلا آدم خوبه، آدم خوبه شهید میشه، همه کارشون روتین دارن انجام میدن، همه دارن کارشون انجام میدن، فقط ما انجام نمیدیم. آمریکا صهیونیست اینا مثل ساعت دارن کار میکنن، اصلا نگاه نمیکنه که بابا دوره تو گذشت، تموم شد، ناامید شد، رویت از بین بره، برو بمیر، اصلا برو خودش نمیاره، راحت داره کارش میکنه به صورت روتین، فهم ما اینجا کار نمیکنیم. تو هر اداره ای هنوز نظام اسلامی ما، فکر نکنید نظام ما از آدم های بد ضربه میخوره، از آدم های رشوه گیر ضربه میخوره، نه، بله، جامعه ای که انقلابی نباشه رشوه گیر توش زیاد پیش میاد، با قوه قضاییه هم نمیشه کنترل کرد، بعد کنترلش هم بخوای بکنی دوباره، یعنی قوه قضاییه رو متورمش بکنی، یعنی که رشوه گیری رو تو ادارات حذف کنی، بعد دیگه باید یه قوه دیگه درست بکنی که نمیدونم اون قوه چی میشه دیگه اسمش، که قوه قضاییه رو کنترل بکنه. قوه قضاییه که نباید بزرگ بشه، که قوه قضاییه بزرگ بشه دیگه کی قوه قضاییه رو بزرگ کنترلش بکنه؟ پرونده رو میزش مثلا چقدر؟ جامعه سالم قوه قضاییش کوچیکه، پرونده های رو میزشون هم کمه. تو جمع قضات محترم بودم یه جلسه، گفتم انشالله همه تون از کار بیکار بشید، همینجوری مگس بپرونید، یکیشون بلا فاصله گفت حقوقو بدن. گفتم قبوله، حقوقم بدن. گفتم حقوقم بدن، ابی نداره. ولی بعد بهشون گفتم شما همه شایستگی های زیادی دارید، هزار تا کار دیگه میتونید انجام بدید. واقعا هم خب همینطور، هم یه قاضی درس خونده، سواد داره، هزار تا کار ازش برمیاد، افتاده دنبال آدم های درب داغون، خیلی ناجوره دیگه. انشالله همه این قضاتمونو آزاد کنیم، مأمور کنیم به ادارات دیگه، اداره ارشاد، دو تا قاضی ما بیکار داریم، بیاد اونجا کار کارشناسی ارائه بده، تبلیغات شما کمک بکنه، چه مفاهیمی رو منتشر بکنید تا جرم کاسته بشه، کم که شده همون یه مقداری که مونده، قاضی بالاخره تجربه داره. این مملکت خوبه. من اینایی که برای شما تصویری میکنم، یعنی بیا نامش رو بنویس، اینا رو دیگه چرا میگی؟ اینا رو من تصویری میکنم برای اینکه به تصویر در بیاد یه روزی، حالا من مرده شما زنده، یه کسی اینا رو یه روز به تصویر بکشه. یجاهدون فی سبیل الله، تلاش میکنن در راه خدا. مشکل ما کیاست؟ مشکل ما از کجاست؟ مشکل ما از اوناییه که انقلابی عمل نمیکنن، سر و گوششون نمی جنبه برای پیدا کردن فرصتها، برای درک تهدیدها، برای بهره‌گیری از نقاط قوت، برای درست عمل کردن و به موقع عمل کردن. اینها چیزاییست که ما باید بهش توجه کنیم. یه انقلابی فعالیتش بالاست. الهی من این اسطورهای خودم رو دورشون بگردم. شهید چمران یه نوشته‌ای داره با پاهای خودش، من بعضی وقتا به خودم میگم من خجالت بکش، یاد بگیر، ببین آه. به پاهای خودش مینویسه که لحظه های قبل از شهادتشون رو مینویسه، پاهای من شما تا لحظه های دیگر برای همیشه آسوده خواهید شد، خیلی تالا اذیتتون کردم، دیگه استراحت وقتش شد. یه عمر دویده برای یه روزی که بعدم اینا رو بعدم من بهشون استراحت میدم، شما ناراحت اینا این پا نباشید. یه عمر شکمش گرسنگی کشیده، یه عمر خواب سیر نکرده، یه عمر اینا رو بهش میگن یجاهدون فی سبیل الله. این میشه جهاد، مرگ بر زندگی کارمندی، ننگ بر زندگی کارمندی. زندگی کارمندی یعنی چی تو جامعه ما؟ زندگی کارمندی یعنی اینی که بیش از اون چیزی که پول میگیری کار نکنی. بله خب اینجا بحث انقلابیگریه، بنده از این صحبت نمی کنم که آقا مواظب باش به اندازه ای که پول میگیری کمترش کار نکنی و به بال گردنت میشود. آقای نصیحت ها اثر نداره. ما اول صحبت تو مقدمه گفتیم دیگه، نصیحت اخلاقی اثر نداره. انقلابی بیار همه رو آدم کنه، مواظب باش به اندازه پولی که میگیری کار کرده باشی، نه کارمند، کارگر، طلبه، معلم، دانشجو، هر کی، هر کی. کارمندی یه قشر خاص نیست، همه ما کارمندیم. جهاد میکنه، میدوه، تلاش میکنه. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. آخ که این اون گل طلایی بحثه. انقلابی کسیه که به خدا قسم همه اینا رو یه کسی داشته باشه، این آخری رو نداشته باشه، انقلابی نیست، جزء ریزش ها خواهد شد. انقلابی هم بشه قطعا من سند محضری برات امضا میکنم، وقت گذشته، فردا هم میخوام مسافرت، یه روز دیگه بیام من برات میام امضا میکنم برات محضری، قطعا ریزش خواهد کرد. کی؟ کسی که انقلابی کسی است که از سرزنش نمیترسه، تحت تاثیر مسخره کردن دیگران قرار نمیگیره. اگه کسی تحت تاثیر سرزنش قرار گرفت، او دیگه انقلابی نیست. اگر باشه ریزش خواهد کرد. ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش نمیترسه. چیکار کنم؟ الهی فداش بشم. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام الگوی تمام عیار نهراسیدن از سرزنشه. آقا شما نگو من از مسخره کردن دیگران نمیترسم. ببین بالاخره تأثیرشو میگذاره. وقتی که تخطئت میکنن، وقتی توبیخت میکنن، وقتی تحقیرت میکنن، وقتی تمسخرت میکنن، بالاخره یه ذره تو رو وادار به عقب نشینی میکنه، یه ذره جا میخوری، یه ذره سعی میکنه انقلابیگری خودتو تعادل بدی، یعنی دیگه زیاد هم طرف حق نری، بین حق و باطل قدم بزنی، تعادل بین حق و باطل هم دیگه همون شیوه ابو موسی اشعری مآبانه، بالاخره تأثیرش رو آدم میگذاره. آدم از سرزنش نترسه. زبیر آخرین حرفی که به امیرالمومنین زد و بدبخت ابد شد این بود که خب من الان حرفای تو رو پذیرفتم، الان برگردم زنهای بصره منو مسخره میکنن، من تاب مقاومت مقابل مردم ندارم، مسخره میکنن. جا خوردی، جا زدی، نتیجه نرسیدی، ببین عمر تو ای بذار، ببین رقبات، ببین چه کجا رسیدن، اینجوری، اونجوری. اگر یه وقتی خدا بهتون فرصت داد، خودتون یا فرزندانتون از نسل پاک شما کسانی خواستن فیلم ساز بشن، نقش تمسخر کردن یا تمسخر نکردن و برعکس تقویت روحیه کردن رو به خانوما بدید. تو فیلم ها خیلی میچسبه، خانوما یا آقایی رو تمسخر کنن، این دیگه نبر خیلی حرفه. زبیرم گفت من زنای بصره رو چی جواب بدم؟ و از اون طرف یه خانومی نه تنها تمسخر نکنه، بلکه محکم وایسه، شجاعت بده، دل بده، جوهر بده به قلب مرد خودش. آقا الگو هم معرفی کنم یا معرفی نکنم؟ نه میخواد معرفی نکنم؟ نه آخه خیلی هم دلتون بخواد باید اصرار هم بکنید. آقا میخوای معرفی کن یه ساعت پس نشستی برای چی؟ خب چون عمدن ما امروز طولانی صحبت کردیم که بحثو جمع کنیم، باید یه جوری بشه که تحمل بتونید بکنید بنده رو. الگو بدم از زنی که به مردش قوت قلب میداد، از زنی که مردش رو در لا یخافون لومة لائم تقویت میکرد. این مرد درباره این زن روز اول گفته بود او خوب کمکیه در راه خدا.
اینجا فاطمه زهرا اومد پیش ابوالحسن، صدا زد ابوالحسن، دشمن تو در میان این مردم فقط این مرد نبود، بیش از او تو در میان این مردم دشمن داری، اونها ترسوتر از اینن که جلو بیان. و شروع کرد علی ابن ابی طالب رو تقویت کردن، نه اینکه امیرالمومنین نیاز به تقویت از زهرا داشته باشه، ولی بهره میبره از تقویت از زهرا. بله، اولیاء خدا در اوج مقام عصمت از یکدیگر بهره میبرن. ولا یخافون لوم تلائم، از سرزنش کننده ها نمی ترسن. به خدا یه بچه یه مادر خوبی داشته باشه، تمام عالم سرزنشش کنن محکم خواهد بود. کافی مادر تو خونه به پسرش بگه چی، به دخترش بگه مهم نیست هر چی بگن، بی خیال، آقا این بچه قلبش قوی میشه. کافی یه خواهری به برادرش بگه قلبتو قوی کن، موثرن دیگه، تأثیرات خودشون بدونن. کافی یه خانمی توی فیلمی به گروه دو سه نفر از خوبان برگرده بگه محکم باشید بچه ها، اصلا دوزار برای این تمسخر ارزش قائل نشید. ببین در جامعه 10 میلیون نفر آدم های شبیه اون محکم میشن. اینه دیگه، کار کرده رو ازش استفاده کنید. بابا دشمنان شما نامرده استفاده دارن میکنن. مهم نیست، نترس، لا یخافون لوم تلائم، از سرزنش کنندگان نمی ترسن. و چقدر سخته این معنا، چقدر دشواره رفقا. دشواریش به اینه که آدم وقتی خوب شد بعد پاداش میخواد، پاداش نبینه، طبیعتاً پاداش میخواد ها، طبیعتاً پاداش میخواد، پاداش نبینه، یکی تحقیرش کنه تو سرش بزنه، آقا یه دفعه وا میره. آدمی که برای دنیا کار کرده وا نمیره، مسخرش بکنن میگه آقا من پولمو در آوردم، تو حالا تا صبح بشی اینجا من رو مسخره کن. ولی آدمی که به خاطر خدا کار بکنه مسخرش کنن وا میره، میگه دنیا که از دستمون رفت. آقا خب دنیا دستت رفت، من غریبم، تو چرا من را تحقیر میکنی؟ من که همه دنیا را کنار گذاشتم، تو هم مرا تحقیر میکنی، دیگر چقدر تنهایی بکشم؟ غریب بابا، تو بال غربا مزدش تو همین قربت مردشوی ناری ببرن که میخواستن تو رو تعریف کنن نکردن. چه نیاز به تعریف اونا داری؟ لا یخافون لوم تلائم، از سرزنش کننده ها نمی ترسن. خب آخرین وصف و خدمت شما تقدیم بکنم، یه سوال ازتون بکنم، دوست دارید یه همچی فضائلی رو خدا به شما بده؟ بله؟ خب الحمدلله، تلاش کنید این فضائل رو به دست بیارید، بگید انشاءالله، تصمیم بگیرید، مصمم شدید انشاءالله. ولی ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست که به هر کی بخواد بده، با تلاش شما نمیشه. حالا یه شما بشین تصمیم بگیر در روز قیامت، نقشه بکش، نه من انشاءالله، من انشاءالله هیچی نمیشی. آخرش برای این که وقت هوس نکنی میفهمد این حالا چیه، سرگوش میجنبونی، خوشت اومد؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این اجر نیست که به کسی که زحمت میکشه بدم، این فضله، اونم به هرکی دلم بخواد میدم. حالا شما بگو آقا میشه ما درخواست بکنیم؟ بله میشه درخواست بکنیم، ولی حالا من ممکن ندم، اینجوری نیست که حالا باید من بدم. تلاش بکنیم چی؟ حالا تلاش بکن، بازم من باید بدم. خب رو چه حسابی میدی؟ من رو حساب خودم، هرچی دارم بخواد میدم. اثر این کلام چیه؟ و بعضیا که ما قدیم ها بهشون میگفتیم فرزند مادر، اخیراً دیگه همون اصطلاح بچه ننه رو استفاده میکنیم در موردشون، تا بهش بگی ذالک فضل الله یعطی من یشاء میپرسه پس حساب کتاب نداره بریم درخواست بکنیم حتما به نتیجه برسیم یا تلاش کنیم حتما به نتیجه برسیم، میماره حساب کتاب نداره، برکه درش بخواد میده. میگه خب پس ما برفتیم با عزتون، خداحافظ شما. تا بگی ذالک فضل الله یعطی من یشاء، میگه خب دیگه این که دیگه حساب کتاب نداره که ما رفتیم. اما بعضیا که فرزند مادر نیستن، یک کمی آدمای محکم‌ترین، مادرشون اونا رو سفت بار آوردن، میگه خب خوب شد، عالی شد، اتفاقا اگر بنا بود به عمل من باشه معلوم نبود، من خیلی ناامید میشدم چون توانم خیلی کمه، اگر بنا بود به تمنای من باشه معلوم نبود که به جواب برسم، حالا به فضل خداست، خب فضل خدا وسیعه، میریم میگیریم. آقا نتیجه نگرفتی 10 سال، ابی نداره، تو کارتو بکن، بالاخره یه روزی در باز شد، این حساب کتاب که نداره، با وقتی بهت دادن، آقا بریم. دقیقا حساب کتاب نداره، البته حساب کتاب داره، ولی میخواد حسابشو دست ما نده. خدا میفرماد من یشاء، من که حساب کتاب مطلق نداره، یعطی من یشاء پیچیده که میشه حساب کتابش، میفرماد دیالا دست خودمه، دیالا شو به شما، دیالا ببین چیکار میکنم دیگه. انگار مثلا خدا روشو میکنه اونوری، نه حالا این دست خودمه، به هر کی برم بخواد بدم. ولی خدا تا داره روشو اونوری میکنه، یواش داره نگاه میکنه، میای بشینی بخوای ازش یا نه، یواش اگه داره نگاه میکنه. ببخشید خدا ما دیگه شما رو هم به تصویر کشیدیم. یوتی من یشا، این از فضل خداست که خدا به هر کسی نمیده. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحنن منه و رحمه، اعطنی به مسئلتی یاک جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، و اصرف عنی به مسئلتی یاک جمیع شر دنیا و شر الاخره، فانه غیر منقوص ما اعطیت و زدنی من فضلک یا کریم، و زدنی من فضلک یا کریم. آخرش میگه حالا از اون فضلت اضافه کن، اعطنی به مسئلتی ایاک، به خاطر گدائی من به هر چی ازت میخوام بده. حالا ببینم چی میخوای بگو ببینم، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، همه خیر دنیا و همه خیر آخرت رو بده. خب حالا اینا بدم یه چیزی نمیمونه تش، میگه بزدنی من فضلک، تازه از فضلت زیاد کن. حالا اینا چه گدایی خوبی هن، بلدن گدایی رو. آقا مگه شما نگفتی و من اینجا کامپیوترهای ملائکه‌ام به هم می‌ریزه الان، جمیع خیر دنیا و جمیع خیر الاخره، خب همه رو بهش بدم، همه دادم، مثلا تو فرض کن دعاتو مستجاب کردم، این وزدنی آخر چی بود؟ وزدنی من فضلک، ببین خدایا فضل تو یه چیزی بالای دنیا و آخرته، فضل خدا یه چیزی ما برای این حرف هاست، وزد نیم این فضل کرد. خب آخر دعای ماه رجب هم هستیم و آخرش هم بگم و بریم کربلا. آخرین کلمات یا در جلال و الاکرام. این رو چرا میگه؟ شاید دلیلش اینه، یه بنده ای میخواد هر موقع دل خدا رو نسبت به خودش نرم بکنه، یکی دوتا راه داره، یکی دوتا راه کلیدی داره، یکیش جهنمه، حرم شیبتی علی النار، خدا صورت منو با آتیشت نسوزون. آقا اینقدر خدا مهربون میشه وقتی یه بنده اینجوری ناله میزنه، تا کسی جهنم رو جدی میگیره خدا هم جدی اونو بغلش میگیره. تجربه کن جهنم رو وله میکنی، وقتی یه روز قیامت از کنار جهنم که داری عبور میکنی بری، میگی جهنم من حسابی دوشیدمت،
حسابی ازت استفاده کردم، هر دفعه بحث تو رو پیش کشیدم بردم در خونه خدا، من ازت بهره بردم، حالا جهنمی دارن ازت ضرر میکنن. آقا از جهنم سود ببرید، آقا از جهنم سود ببرید، خیلی جهنم خوبه، جهنم تو دنیا برای مؤمنین خیلی خوبه، بهونه کن جهنمو، برو در خونه خدا. من جهنم داغه، من تعمالش کنم. بابا کسی نگفت که شما رو میاره، نه بلاخره که هستش، این که نمیشه که، من که طاقت نه. بابا ما که نگفتیم تو، اصلا گفتیم تو رو نمیبریم، بلاخره طاقتش که ندارم که، بابا چیکار کنم این بنده خودمو. اینجا خدا سخت تو رو در آغوش میکشه. یادیه آخرین لحظات جلسه ما بود امشب، دیشب در واقع شهادت امام هادی علیه السلام بود. امام هادی امام قریبی است در بین امامان ما. زحمات امام هادی، زحمات بی‌نظیری است، زحمات قدردانی نشده است. شما روز قیامت امام هادی علیه السلام و دیگر امامان قریب ما رو خواهید دید، به دلیل همین قدرتشون چه نور ویژه‌ای دارن، چه جایگاه ویژه‌ای دارن. هر کی عرض ارادت بکنه به امامان قریب به گونه خاص تحویل گرفته میشه. از امام هادی علیه السلام یک یادگاری بزرگ در اختیار ما هست و اون زیارت جامعه است. هر دفعه زیارت جامعه رو بخونید، خود به خود ثوابی هدیه به این امام بزرگوار کرده اید، نوری تقدیم این امام همام کرده اید. به عشق امام هادی علیه السلام گاهی زیارت جامعه بخونید، آخرش ازشون تشکر بکنید، ثوابش رو هدیه کنید به ایشون. از معتبرترین زیارت ها، حرف هایی که امام هادی علیه السلام در زیارت جامعه زده، حرف هایی است که کمتر ائمه هدا علیه السلام قبلا بر زبان جاری کردن. اوج معارف شیعی زیارت جامعه است دیگه. بعد از امام هادی علیه السلام بالاتر از این سخن درباره ولایت گفته نشده. هر امامی نسبت به امام دیگه، نسبت به امام قبل از خودش، معارف شیعی رو تفسیر عمیق‌تر کرده، ظرائف بیشتر رو گفته تا رسیده به امام هادی علیه السلام. در زیارت جامعه یک کلمه تکرار شده، بقیه همه کلمات تکراری نیستن، اونم این کلمه که فمعکم معکم لا مع غیرکم، من با شمایم با شمایم نه با دیگری، من با شمایم با شمایم نه با دیگری، من با شما. امیرالمؤمنین فرمود من لم یکن معنا کان علینا، هر کی با ما نباشه دشمن ماست. خیلی کلام عجیبیه و تو اونجا تأکید میکنی که من با شما، من طرف شما. باید بپذیرن انشاءالله ازم. امام هادی علیه السلام به شهادت رسید مظلومانه و در سامر را در همون در واقع زندانی که برای حضرت مقرر کرده بودن به شهادت رسید و دفن شد. امام حسن عسکری علیه السلام در همون جا زندگی کرد و به شهادت رسید. خیلی خانه قریبیه سامر را، خیلی خانه قریبیه. علامت قربتش هم همین تخریبیست که دوباره انجام دادن چند سال قبل. یه دفعه اونجا شبیه زیارتگاه بقیع شد. حالا مؤمنین همت کردن ولی این قربت به اون سادگی از اونجا زدوده نمیشه. اما امام هادی فدات بشم، شما خودتون به ما یاد دادید هر جا در مصیبتی بیاد مصیبت زده ای افتادید، بیاد حسین ما بیفتید. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. امام هادی، آدم قریب باشه گریه کن نداشته باشه، احتمالا بهتر از اینه که گریه کناشو تازیانه بزنن، گریه کناشو به اسیری ببرن. امام هادی فدات بشم، قریبانه بدن توی گوشه ای افتاده بود،
غریبانه به خاک سپرده شد. احتمالاً این وضعیت بهتر از اینه که بدن حسین رو زیر سم اسبان در تاراج غارتگران دیدن. بدن حسین 3 روز و 3 شب روی زمین، بدن عریان ابا عبدالله الحسین یک کمی حرمت داره، بدن مؤمنه یک کمی حرمت داره. قریبی بهتر از صحنه ای است که در کربلا شاهد بودیم. یا ابا عبدالله خیلی سخته. عیبی نداره اهل بیت شما آرام آرام گوش و کنار گریه می کردن، صدای گریه شونو کسی نمی شنید، ولی تناب اسارت به گردنشون نینداختن بین نامحرم ها و نامردها بکشن و ببرن. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، ما رو انقلابی زنده بدار و انقلابی بمیران. خدایا در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان بابرکت مهدی فاطمه متصل بفرما. خدایا در دو دنیا لحظه ای ما رو از ولایت جدا مگردان. ما رو هیچ وقت با دشمنان ولایت هم مسیر مگردان. به دست ما مقدمه ظهور آقای امام زمان مهیا بگردان. در فرج مولا منتعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.